مهربان باشیم، مهربان، مهربان باشیم، مهربان،
مهربان باشیم مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم،
مهربان باشیم مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن.
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
خدای بزرگ رو شاکریم که امروز شنبه اول هفتمون به نام یکی از اولیاء او به نام امام هفتم امام موسی کاظم علیه السلام رقم خورده و تا این لحظه به شادی اهل بیت ما شاد هستیم. مضمون کلامی از همین امام بزرگوار رو براتون بخونم که 912-50-64 چهار رقم آخره برامون فرستادن، کاش اسم فامیل می نوشتید. فرمودن کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد. ولادت این امام بزرگوار رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم مهربان باشیم امروز رو با ثواب تلاوت آیات و ذکرها و صلوات هایی که در طول روز خواهیم داشت از باب مهربانی همه رو تقدیم کنیم به امام هفتم امام موسی کاظم سلام الله علیه. عید قدیر که تموم میشه همه چی تموم نمیشه. امروز به رسم تشکر از سادات و اونایی که کاری میکنن روز عید قدیر بهمون خوش بگذره و میخوایم ازتون ممنون باشیم، یه بار دیگه عشقمونو به قدیر و صاحب قدیر نشون میدیم. علی علی یا علی.
علی حقیقت نور است و هیچ ممکن نیست که در مقابل شب انعطاف بردارد که در مقابل.
صبحتون بخیر باشه و دلتون شاد باشه. خیلی ممنونیم اونایی که بین راه موکب زدید، اونایی که ایستگاه صلواتی به راه انداختید، اونایی که شهر رو تزیین کردید، ساداتی که ما رو به خونه هاتون راه دادید. یا علی مدد،
علی 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 علی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح اولین روز هفته بخیر و شادی و سلامتی باشه. انشالله با افتخار در خدمتتون هستم در بخش گزارش برنامه، امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. موضوع این هفته نزدیک به شعار برنامه است: مهربان باشیم و مهربانی را بیاموزیم. و چقدر لذت بخشه. در کنار یک جوان بسیار پر انرژی و خوشتیپ هستم و در مورد موضوع برنامه میخوام با ایشون صحبت کنم. آقا سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
نشونه کسی که مهربونه چیه؟
اینه که به همه میبخشه، یه اخلاق نیکو و خاص داره و خیلی ها ازش کینه به دل ندارن، ناراحتی ندارن. اینا میتونه ویژگی های کسی باشه که مهربونه و مهربونی کرده توی زندگیش.
شما چقدر سعی میکنید مهربون باشه؟ خودتون اصلا چه نمره‌ای به خودتون میدید در این باره؟
من 19. چون یه شعاری دارم، من میگم که تنها چیزی که توی دنیا تکراری نیست مهربونیه.
بله، خیلی خوبه، عالی. همینطور آقا پیش برو شما.
حتما. چشم.
ممنون. مهربون ترین شخص زندگیتون کیه؟
فکر میکنم مادرم.
شما هم مهربونی کردی؟ لطفشون رو جبران کردی؟
قطعا که نه، چون واقعا مادر
یعنی به اون اندازه واقعی
نمیرسه، اصلا به پای مهربونی مادر نمیرسه. میدونم که هیچ موقع ذره از مهربونی مادر رو نمیشه جبران کرد.
تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. شنیدی؟
بله.
نظرتون در این باره چیه؟
خب اینم یه جورای این جمله همون نشون دهنده مهربونی دیگه، یه جورای مصداق هم مهربونی و مهربونی کردن هست، مهر ورزیدن به دیگران هست. میگه که مهربونی کن تا بقیه یه جورایی علاقمند بشن بهت، اخلاقت وقتی خوب باشه بقیه عاشقت میشن، دوستت دارن. و اینم همه اینا باعث میشه که اون دل اون اطرافیانت رو به دست بیاری به جایی که دلی رو بشکنی.
شده تا به حال حواست نباشه دلی رو بشکنی؟ حالا یه موقعی تو گفتار و کلام و کردارمون پیش میاد دیگه. شما چطور تجربه کردی؟
متاسفانه بله، گاهی کسایی که تو اطراف اون هستن حالا یه حرکاتی رو انجام میدن که از نظر من شاید اشتباه باشه، بعد وقتی که تذکر میدی متوجه میشی که طرف ناراحت شد یا دلش شکست. حقیقتا من از قصد نمیخوام که اون دوست رو یا اون کسی که کنارم هستش و دلش رو بشکنم، نه، فقط در حد تذکر هست. ولی خب شاید یه مقدار نقد پذیر نبودن باعث میشه که بعضی سری دلشون بشکنه.
باید انتقاد پذیر باشیم.
بله بله.
خیلی محبت کردید از اینکه وقتتون رو در اختیار ما.
سلامت باشین. متشکرم.
یا علی، خدا نگهدار.
قربون شما، خداحافظ.
مهربانی را بیاموزیم، مهربان باشیم.
بسیار متشکرم از شماهایی که شنبه اول هفته هوامون حسابی دارید و دارید در مورد ضرب المثل ما صحبت میکنید. تا توانی دلی به دست آور، در مورد پویش مهربانی چه مثالهای خوبی رو ارسال میکنید، اینکه هوای همدیگر رو داشته باشیم، چه جوری چطوری به هم مهر ببرزیم، و البته اخبار اطلاعات روز رو دنبال میکنید. بعضی از پیامهای شما رو میخوام نگاه بکنم که به 30553 فرستادید. 918 53 20 همدان کرمانشاه، اون طرفا 918 تلفن‌ها. گفتن به دست آوردن دلها و نرم خویی با دیگران نشانه وجود شعور الهی و لطف خدا در وجود انسانه. این یه قانونه که دوستای خدا و اهل بیت هرگز و یا کمتر دلی رو میشکنن، یعنی هرگز نمیشکنن یا کمتر میشکنن. متشکرم. یکی از مصادیق مثل این هفته دلجویی و محبت کردن نسبت به پدر و مادرهامونه. آفرین. خصوصا پا به سن گذاشته ها، والدین مسنمون خیلی حساس تر و دل نازک ترن. مراقب باشیم خدا نکرده ناخواسته دلشون رو نشکنیم. واقعا همینطوره، دل پدر و مادر اگرش بشکنه که دیگه انسان خیلی به آینده خودش نمیتونه، در صورتی که اون دل شکستن باقی باشه امیدوار باشه. بعد از عبادت خدا لطف پدر مادر اومده. مهدی از شهر کرد، ممنونم ازت. بعضی وقتا یه کمک خالصانه و بدون منت با یه عمر عبادت هم قابل مقایسه نیست، باعث نجات آدم میشه. تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. محمد حسن علوی از شهر مقدس قم، شهر قائم. متشکرم ازت. از امام موسی کاظم علیه السلام باز هم حدیث داریم. فرمودند خردمندان زیادی دنیا را رها کردند، چاره تا چه رسد به گناهان. در حالی که ترک دنیا فضیلت و ارزش است و ترک گناهان واجب. گودرزی از تهران، بسیار متشکرم از شما. سلام جناب مولایی، سلام. من سیدم. به به، اون روزی که دور از جونت حالت خراب شد برات زیاد دعا کردم. خدا را گر که میجویی دل غم دیده شادان کن، که حق در عرش دلهای پریشان میشود پیدا. سید شاعر. آقا سید، ما همین لحظاتی پیش از سادات به خاطر این جشن این چند روزمون رونق میدید، به خاطر اونایی که این عید قدیر رو رونق میبخشن، هر کس تو هر بخشی هر کاری دستش رو انجام میده تشکر کردیم. الانم به بهونه پیامک شما مجددن تشکر میکنم. و البته یکی هم بخونم از پیام هایی که برای میلاد امام کاظم علیه السلام فرستادید. ای صبا برگو به زهرا دیده روشن جانم، ای صبا برگو به زهرا دیده روشن، چون خدا داده بر فرزند، چون خدا داده بر فرزند تو شمس دلارایی دگر. گر که مریم مام یک عیسی بود، حق از کرم داده بعد از پنج عیسی بر تو عیسای دگر. میلاد موسی بن جعفر، باب الحوائج مبارک، قاسمی از زاینده رود. همینطور علی باشی تبریک گفته با مطلبش. زید الله عبدی و دختر خانوماشون معصومه خانم، رقیه خانم تبریک گفتن. رحمانی عزیز با 915، نمیدونم حالا کدوم شهره. و احسان تدین که از شنوندهای همیشگی، قبل شروع برنامه یه پیام میفرسته و اعلام حضور میکنه از کاشان از برزوک. دست همگی درد نکنه، صبح هست بیا دوباره پرواز کنیم، دروازه دل به دوستی باز کنیم.
هیچ دانی نازنینم میتوانی، راحت اسرار سعادت را بدانی. رمز خوشبختی انسان نیست جز این،
مهربانی
مهربانی
مهربانی.
مهربان باشم من، مهربان باشی تو، مهربانی همه جا مهمان است، مهربانی همه جا مهمان است.
تا توانی دل به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. این بار مثبتش خیلی زیاده و آدم وقتی باشین درنش هست واقعا حس خوبی میگیره از این ذرانست هایی که به فکر این باشه که دل کسی نرنجه. اما بار منفی هم داره، بعضی وقتا طرف به هر قیمتی میخواد فقط دل کسی نشکنه. مثالش چیه؟ توی یک کتابی که از زندگی شهید عباس بابایی میگه، میگه توی مراسمی دعوت بود با خانواده، دید اونجای موزیکی پخش میشه مناسب نیست، بلند شد اومد بیرون. خانمش برگشت گفت که کجا، اینا ناراحت میشن دلشون میشکنه. گفت دل اینا یا خدا؟ گفت اینا. گفت مهم نیست، باید خداوند راضی باشه. ما بعضی وقتا باید دل به دست آوردن به هر قیمت نیست، باید خدا رضایت توش باشه. ولی یه دفعه سائلی دم خانه میاد، آدم میفهمه که این سائل واقعا معلوم نیست، ولی اونجا یه جور رضیش کنی دلش نشکنه. حسین چگینی هستم از قزوین، ممنون از برنامه خوب شما.
مهربان باشیم، مهربان مهربان باشیم.
چگینی عزیز، ازت متشکرم و همه شما آقایان و خانم هایی که در مورد موضوعات مختلف مهربان باشیم رو قابل میدونید و صحبت میکنید. یه نکته ای هم وجود داره و اون این که این روزا به خاطر گرونی که تعارف هم نداره، ما هر جوری بخوایم درستش کنیم درست بشون نیست. گرونی گرونیه، اعصابا به هم ریخته، فکرها خرابه، خیلی از مردم با تندی با هم برخورد میکنن، حوصله ندارن. یه نکته خیلی خوبی رو حیدری از فولادشهر گفته، گفته که خودمون رو کنترل کنیم و با این تندیه چیزی درست نمیشه، سودی هم برامون نداره. من قبول دارم کاملا. به هر حال مایحتاج معمولی زندگی رو تهیه کردنش حتی گاهی وقتا سخته. به قول یکی دیروز میگفت، هیچ مهمونی من پشت خط داری، من عذرخواهی میکنم، من الان سلام خواهم کرد، که مثلا ببخشید پوشک بچه‌ای که من می‌خریدم 30,000 تومان الان شده مثلا 90,000 تومان، مارکاش هم کاری نداریم. خب یک کارگر، یک کارمند باید چیکار کنه؟ واقعا چه کار باید بکنه؟ آقایون مسئولین، شما رو به خدا، شما رو به رسول خدا، شما رو به قدیر، شما رو به بزرگی امیرالمؤمنین، یه فکری به حال مردم بکنید. استیضاح به جای خودش، سوال از رئیس جمهور به جای خودش، همه اینا در جای خودش محترم، اصلا بحثی درش نیست. کار قشنگی که اتفاق میفته قانونی، ولی تا حرکتی نکنید والله مردم دارن اذیت میشن. مسئولید، فردای قیامت برای لحظه درنگ باید جواب بدید و این مهمه. سلام و صبح به خیر بلند بالا خدمت مهربان ارجمند، کارشناس خوبمون جناب آقای دکتر زکریا روحانی، که خب تخصصشون طب سنتی است. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، مبارک باشین ایام.
سلام علیکم، عرض ادب و تبریک دارم بنده هم خدمت شما و شنوندگانتون.
امیدوارم که حالتون خیلی خوب و خوش باشه.
زنده باشید، خیلی ممنون. من قبل از هر چیز بگم ببخشید یکی دو دقیقه پشت خط موندید، من این پیامکی شرمنده
ما استفاده کردیم از شما،
پیامکی اومد دیگه بهونه شد برای گفتنی حرف. آقای دکتر، مزاج شناسی قرار بود شروع بشه گفتگوش با شما در
من؟ انشاءالله.
در خدمتیم.
بسیار خوب، بنده مجدد سلام عرض میکنم خدمت همین شنوندگان، امیدوارم که عیاد بهشون خوش گذشته باشه و حالشون خوب باشه. و ما حالا همه ما همونجور که میدونیم یکی از شاخصهای مهم طب سنتی ما بحث مزاج هاست.
بله.
یعنی طب سنتی ما رو همه یه جورایی با بحث مزاج شناسیش میشناسن.
درسته.
حالا طبق تعریفی هم که حالا خود پزشکای طب سنتی داره، ما میگیم هر کسی برای خودش یک مزاجی داره که باید تقریبا اون مزاج مختص خودش هست و حالا ما چه شرایط سبک زندگی و چه درمان رو بر اساس مزاج ها تعیین میکنیم و مشخص میکنیم که بر اساس هر مزاجی چه سبک زندگی و چه درمانی انجام میشه.
درسته.
به صورت کلی ما 4 تا مزاج داریم، همه میدونن دیگه تقریبا. یه مزاج گرم و تر داریم، یه مزاج گرم و خشک داریم، یه مزاج سرد و تر داریم و یه مزاج سرد و خشک.
بله.
4 تا مزاجی هستند که به صورت معمولی و به صورت ساده ما در طب سنتی از این 4 تا یاد میکنیم.
درست.
اما حالا برای بحث امروز اون چیزی که مهم هست رو من گفتم تعریف این گرم و سرد رو بدونیم. یعنی ما بدونیم که مثلا وقتی میگیم یکی مزاجش گرم هست، گرم یعنی چه؟
بله.
یا سرد یعنی چی؟ مثلا رطوبت یعنی چی؟ خشکی یعنی چی؟ گرما شاخصه گرما و تعریفش این هست که وقتی ما میگیم یعنی سر گرمه،
خب
مزاج گرمی داره، تو کارهاش سرعت بیشتری داره، هیجان بیشتری داره، جنب و جوش بالایی داره تو صحبت کردن، تو حرکاتش، تو رفتارش. اگر یه کاری بهش محول بشه، اگر با یه جمعی داره یه کاری انجام میده، سرعتش به نسبت بقیه یک مقداری بیشتر هست. اینهایی که سرعت بیشتر دارن، جنب و جوش بیشتر دارن، اینها نشون دهنده های گرمی هستن. یعنی مزاج این افراد احتمال خیلی زیاد مزاج گرمی هست.
بله.
در مقابلش خب سرما رو داریم. سرما یعنی خون سردی، آرامش در انجام کارها، آرامش روانی، تا یک حدی کند بودن در افعال. یعنی اینها به نسبت بقیه وقتی توی جمعی کاری محول میشه، کارها رو با آرامش بیشتر، با سرعت کمتر انجام میدن و یه خورده به قول اطرافیان اینا آدم های خون سردی هست. این هم نشونه سردی هست. رطوبت رو اگر خواسته باشیم به صورت خیلی کلی معنی بکنیم، رطوبت نشون دهنده انعطاف پذیریه.
درسته.
کسایی که میتونن با شرایط راحت تر کنار بیان، اینها رطوبت بیشتری دارن.
بله.
شرایط باشون قابل تحمل تر هست. و خشکی هم یعنی انعطاف پذیری کمتر. یعنی کسایی که یه خورده وقتی یه کاری بهشون محول میشه یا یه برنامه بسته میشه، شرایط مشخص میشه، دیگه سخت میتونن اون شرایط رو با تغییرش کنار بیان، اونها انعطاف پذیریشون کمتر هست. پس در مجموع خصوصیات اینها هستن، سرعت یعنی گرما.
بله.
و سرعت و هیجان.
بله.
در مقابلش خون سردی و آرامش نشون دهنده سرما هستن، انعطاف پذیری و کنار اومدن نشون دهنده رطوبت هست و خشکی یعنی انعطاف پذیری کم. حالا ما اگر اینها رو کنار هم بگذاریم میشه مثلا گرم و تر.
مثلا
میشه گرماتر. اونا که گرماتر هستن یعنی هم تو کارشون یک مقداری سرعت بیشتری دارن و هم انعطاف پذیرن، یعنی حرف بقیه رو گوش میدن، سعی میکنن که مشورت بیشتر بگیرن. حالا من در مورد این خصوصیات اخلاقی هفته بعد صحبت خواهم کرد، اما چیزی که باید بگم اینه که
خب
بعضا میپرسن که کدوم یکی از این مزاجا بهتر هست.
میخواستم الان بپرسم اتفاقا دکتر. خب
بله، نکته اینه که هیچ کدوم از این مزاجا رو ما نمیتونیم بگیم برتری دارن به هم دیگه. هر کدوم از این مزاجا خاصیت‌های خودشون رو دارن و ویژگی‌های خودشون رو دارن. در هر مزاجی یک سری مزیت‌های وجود داره و منافع و محاسنی هست. در یک سری و تو همون مزاج هم یک سری معایبی. من می‌خاطر هیچ کس نمی‌تونه بگه که حالا من چون مزاجم فلان هست، مزاجم خوب نیست، باید مزاجم رو عوض کنم. تو خیلی هم میگن ما می‌خوایم مزاجمون رو عوض کنیم، بهتر بشیم. نه. ما باید تو همون مزاجی که داریم بهترین شرایط رو ایجاد بکنیم و مزاج خودمون رو به سمت معتدل نگه داریم.
بله.
پس هیچ کدوم از این مزاج ها برتری خاصی نسبت به مزاج بقیه مزاج ها ندارن. ما باید سعی کنیم مزاج خودمون رو که شناختیم
تو همون پایی
نگه به سمت اعتدال.
خیلی خوب، خیلی خوب. این گفتگو رو ادامه خواهیم داد چون مهمه و مطمئنم خیلی چیزها رو یاد میگیریم. اما آقای دکتر فقط در اندازه 30 ثانیه ازتون خواهش میکنم، ما یه سوال پرسیدیم جوابم دادید، اما فراوون میپرسن بازم شنونده ها، یا یه جلسه بله. اختصاص بدیم بین بحث ها، یا اینکه الان اشاره کنید بحثی که اون هفته یا یک دو هفته پیش فرمودیم که آقا تا یه چیزی شد هر کی از راه میرسه مثلا میگه اینو قاطی کن با اون، این عرق و با اون عرق، نمیدونم این دونه رو با اون دونه، این اینجوری کن اونطوری کن، این خود درمانی ها چه آسیب هایی ممکنه بزنه؟ یه توصیه کلی بفرمایید فعلا تا یه وقتی مفصل در موردش با هم حرف بزنیم.
مثال خدمتتون عرض بکنم، فقط اینکه چون ما حالا امروز صحبت مزاج ها هم شد
بله.
مثلا ما میایم میگیم که نعنا مزاجش گرمه و خب گرمای زیادی هم داره.
درسته.
اگر ما بیایم به همه دوروبری هامون توصیه بکنیم که از عرق نعنا استفاده بکنن، چون عرق نعنا معروف هم هستی که تو همه
بله.
دوروبری
هم. بله.
اگر بیان از عرق نعنا استفاده بکنن ممکنه یه کسی خودش مزاج گرمی داشته باشه.
بله.
عرق نعنا هم خودش مزاجش گرمه، یکی از دم دست‌ترین چیزهایی که الان ما داریم همین عرق نعنا.
دردسر درست شه برای
همین عرق جان،
دردسر ممکنه درست کنه برای طرف.
دقیقاً، اگر یه کسی خودش مزاج پایه خیلی گرمی داشته باشه همین عرق نعنا میتونه ایجاد بیماری‌های گرم بکنه، مثل بیقراری، تاول، کهیر، جوش دادن ها. یعنی همین سادگی یه دونه عرق نعنا میتونه عارضه ایجاد بکنه.
بسیار خوب. حالا اینا یه بحثیه که بیشتر در موردش حرف خواهیم زد، بذار یا میذاریم هفته چند لحظه یا میذاریم یه جلسه مثلا یه برنامه مفصل در موردش صحبت کنیم. در هر صورت نهایت مهربونی شماست جناب آقای دکتر زکریا روحانی که متخصص طب سنتی هستید و میای تو برنامه خودتون مهربان باشین.
ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید ان شاء الله. خدا نگهدار. زنده باشید. خداحافظ.
آمده بر عالمیان
رحمت و احسان و عطا،
شد پس پرده ایام
قدرت آیات خدا. آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد پس پرده ایام قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا،
قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا.
تا توانی پیامک بخوان، اسم شنونده خواندن هنر نمی باشد. مختار مهری از ابهر زنجان، دست شما درد نکنه آقا مختار، راست میگی دیگه، اینم حرفیه. ممنون و متشکرم ازت، ولی من خیلی پیام خوندم، حالا فقط هم اسم نبوده. و اما بریم سراغ علی نورایی یگانه که ببینیم بخش دوم تازه‌های خبرات از لابلای خبرها چی داره برام. علی پاشو گچ گرفته این دفعه دیگه، جدی‌تر شده داستان و مردم یه دو سه هفته مثلا از آسیب دیدگیشون میگذره رو به بهبود میرن، علی کلا از اون طرف، یعنی هرچی بیشتر میشه ظاهرا وضعش خطرناکتر میشه. علی آقای نورایی یگانه از طریق تلفن، سلام، صبح بخیر، عیاد مبارک.
سلام آقای ملای، صبح شما هم بخیر. عذرخواهی میکنم از شما و شنوندگان محترم مهربانی که بنده امروز به خاطر یه مقدار گچ گرفتگی پا که بعد از دو سه هفته ای مصدوم شدن مجبور شدیم گچ بگیریم، تو محل کار حضور دارم و دیگه اون فرزی و چابکی و سرعت رو ندارم که بیام استودیو و برگردم.
خب
لذا دیگه مجبور شدیم که ارتباط تلفنی داریم شما و توفیق زیارت شما رو ندارم.
علی آقا معمولا بعد از آسیب دیدگی کم کم به تمرینات گروهی اضافه میشن، میان تو ترکیب و اینا، ولی شما ظاهرا دارید 5 دقیقه، شاید کمتر از 5 دقیقه الان دیگه زمان داریم بریم سراغ خبرها.
آره، خبر اول رو از مجلس بخونم که زمینه که حساب کنم. من بخش اول رو درباره خبر استیضاح به اصطلاح وزیر آموزش پرورش گفتم هفته آینده، که منظور همین هفته بود، سه‌شنبه همین هفته 13 شهریور ان شاءالله برگزار خواهد شد.
بله.
آقای حسین رضازاده، اون حسین رضازاده، رضازاده ورزشکار نیست، حسین رضازاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،
بله،
که تشخیص ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه با هیئت رئیسه مجلسه، گفته که بعیده سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه ارجاع بشه. رضازاده نماینده مردم کازرون هست که گفته قبول داریم مدیریت دولت در بحران‌های اخیر ضعیف بوده و ضعف مدیریتی داشتیم، اما آیین‌نامه داخل مجلس به ما اجازه ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه رو نمیده و فقط در صورت تشخیص هیئت رئیسه برای ارجاع سوال مراتب دیوان عالی ارجاع میشه و دیوان نیز پس از بررسی گزارشی رو به مجلس ارائه میده.
خب
آقای علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان هم گفته که عدم ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه مخالف نصر سریع آیین نامه است. ببینید چقدر نظرات کاملا متفاوت آقای مولایی.
بله خدا قوت.
خب آره کاملا مخالف نصر سریع آیین نامه داخلی مجلس. اینکه ما خودمان هم قاضی و هم مدعی باشیم درست نیست. مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
درسته.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته خودروسازان قطعات رو با دلار 3200 تومانی خریده بودن و خودروها رو در انبار دپو کردن، اما الان با دلار 10000 تومانی میخوان قیمت گذاری کنن و بفروشن.
بله.
و در توجیه گرانفروشی هم میگویند که قطعه نداریم.
درسته.
امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین گفته که این موضوع یکی از دلایل استیضاح شریعت مداری وزیر صنعت و معدن و تجارتی که این هفته در مجلس بررسی خواهد شد. توی بخش اولم یه اشاره بهش کردم.
بله.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفته دو شرکت انحصاری خودروسازی مال مردم رو میخورن. اگر بازار خودرو ایران صرفا در اختیار سایپا و ایران خودرو نبود و سایر شرکت ها نیز امکانه فعالیت به همین میزان رو داشتن، وضعیت کنونی در بازار خودرو رو شاهد نبودیم. حجت الاسلام حسن نظری گفته که ایشون عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق و بهادار هم هست، گفته این شرکت ها بدترین کالا رو با بالاترین قیمت به مردم میفروشن، بنابراین باید به جای دو شرکت خودروساز 10 شرکت خودروساز قابل رقابت با هم داشته باشیم که حاصلش به اصطلاح بشه کیفیت و کالای در شأن مردم باشه.
علی آقای نورایی
جانم،
ما الان کرمان موتور رو داریم، نمیدونم چی موتور داریم، چند تاش این شرکت ها داریم،
بهمن
خود رو داستان فکر کنم سر اون کیسه ایه که دوستان دوختن بر سر این نیست. آره که حالا دو تا شرکت، یعنی من فکر کنم 50 تا شرکت هم باشه، چون هر کسی اسب مراد خودش سواره.
من فکر کنم نظر آقای نظری، حجت الاسلام نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه دانشگاه، منظورش بوده که شرکت های دیگه قابل رقابت با این دو تا غول خودروسازی نیستن.
آره این از این نظر بخوای حساب کنی. آره آره خب.
آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق پنجشنبه اخیر فالح فیاض رو از ریاست بسیج مردمی این کشور برکنار کرد. ائتلاف فتح عراق هم اعلام کرده که اقدام العبادی در برکناری رئیس بسیج مردمی این کشور با انگیزه سیاسی و به دلیل مخالفت وی با نخست وزیری مجدد حیدر العبادی بوده. حیدر العبادی هم گفته که علاقه رئیس بسیج مردمی عراق به فعالیت‌های سیاسی رو علت برکناری دونسته و گفته بر اساس قانون نیروهای امنیتی از هر گونه فعالیت سیاسی منع شدن.
بله.
ماها از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذره و ائتلاف‌های انتخاباتی پیروز در این کشور هنوز برای تشکیل فراکسیون اکثریت که مقدمه‌ای برای انتخاب نخست وزیر جدید به توافق نرسیدن. البته دیروز خبری اومد آقای مولایی از منابع عراقی که همین آقای فالح الفیاض که حیدر العبادی بر کنارش کرده از ریاست بسیج مردمی عراق،
خوب.
از سوی به اصطلاح برخی احزاب دیگه به عنوان گزینه و نامزد نخست وزیری عراق
میتونه معرفی بشه،
معرفی شده اصلا. ظاهرا شاید اصلا به همین انگیزه بوده که میخواد نخست وزیر بشه، نخست وزیر فعلی بر کنارش کرد.
علی جان
جانم،
جانت سلامت، میدونم خبر داری، زحمت هم براش کشیدی، پاتم تو گچه، دلمونم نمیاد بزنیم تو ذوقت، ولی دیگه زمان نداریم، فقط میخوایم خداحافظی کنیم.
میذارم برای فردا، نمیذارم.
آره.
آقای مولایی
دست شما درد نکنه،
سلامت باشید.
خیلی ممنونم، زنده باشید. علی آقای نورایی یگانه محتاج دعای خدا نگهدار. و شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند مهربان باشید، ممنون از این که امروز رونق دادید به برنامه‌مون، انرژی بهمون دادید. الهی که شنبه خیلی خوبی در سایه نگاه مهربون امام موسی کاظم علیه السلام تو قوم و شیراز و ایران اسلامی هر جا که هستید داشته باشید. مهربان باشیم و به همدیگه یاد بدیم چطور میشه مهر بورزیم.
پنجره های مهر به روی هموا کنید،
مروت،
گذشت،
ایثار،
خوش اخلاقی،
دستگیری،
جوانمردی،
نرم‌خویی،
مهربانی، گره‌گشایی.
ابرو گشاده باش تو دستت گشاده نیست، چون وان می‌کنی گرهی خود گره مباش. دست
نجیب مهربان، پویش مهربان.
چند روزی تو برنامه مهربان باشیم همدیگر رو به مهربان بودن دعوت میکنیم. در پویش مهربانی شرکت کنید و برامون بگید چجوری مهر بورزیم و مهربان باشیم.
خدمت به مردم بکنیم. خدمت به مردم حتما باید با عطوفت و مهربانی باشه.
به همسرش کمک کنه.
روزهای سخت از کسانی که نیازمند هستن دستگیری بکنیم.
راه‌های ارتباطی برای اینکه شما هم در این باره صحبت کنید 30553 سامانه پیام کوتاه، و این دو تا تلفن 025-329-10-551 و 329-10-552. در طول شبانه روز با روابط عمومی رادیو معارف با این شماره ها میتونید تماس بگیرید و درباره مهربانی